بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. گروهی از حکمای اسلام تعریف دیگری برای حرکت ذکر کردند و اون عبارت است از اینکه حرکت زوال حال متحرک یا سلوک متحرک از قوه به فعل. اشکالی که شیخ به این تعریف کردن این استش که در تعریف باید جنس یا نازل به منزله جنس که در هر صورت اعم از معرف باشه باید در تعریف ذکر بشه، یعنی این تعریف در صورتی میتونه درست باشه که زوال یا سلوک که در تعریف حرکت آمده اعم از حرکت باشه، و حال اون که این دوتا لفظ مرادف با حرکت هستند و هر سه به یه معنا هستند. معنای اولیشون عبارت است از استبدال در مکان. وقتی که مثلا یک متحرکی، یک جسمی در مکانی هست، خب اگر اون مکان ازش زائل شد یا از اون مکان رفت، سلوک از اون مکان پیدا کرد یا حرکت از اون مکان پیدا کرد، اینا همه به یه معناست، مرادف همه زوال و سلوک و حرکت، اینها مرادف هم هستن. الان مثلا زوال که همون نیستی باشه، یه چیزی وقتی سر جاش نبود، سر جاش نبود یعنی در مکانش نبود، اینجا زوال اطلاق میشه. یا سلوک رفتن، اگه از اون مکان رفت سلوک اطلاق میشه. یا حرکت، وضع اولی اینها استبدال در مکان، یعنی معنای اولیشون، بعدن نقل داده شدن به احوال، به حال، یعنی در مورد زوال حالم استعمال شدن، که حال به معنی صفت، حالا اعم از مکان، که مثلا کم جسمی از بین بره یا جسم سلوک پیدا بکنه از اون کم، و یا اینکه حرکت بکنه. این سه تا لفظ مرادف با هم هستن. این اشکالی است که شیخ به این تعریف کرده. همینجا یه نکته ای رو دیروز آخر بحث که دیگه داشتیم میرفتیم فرمودن که ما مثال زدیم به شمع، که حالا چون اینجا گفتیم کم یه وقت کم جسمی زائل میشه، اشتباه نشه اونجا، ما شمعی رو که دیروز مثال زدیم، اون زوال ذوعش گفتیم حرکت نیست، ولی این که شمع وقتی میسوزه حجمش و جسمش کم میشه، اون حرکت کمیست. بحث در اون نبود، بحث در این که ذوعش گرفته میشه و رو به ظلمت و رو به تاریکی میده، در اون حرکت اطلاق نمیشه. خب اینم یه تعریفی با اشکالی که شیخ کردن.
با چی؟ متبادل ذهنی. چشم متناظر با حرکت سرگشت میشن، چشم تو آنم ظاهر میشه، حرکت نیست، حرکت دیگر زنجیره هست، سرگشت میشه.
حالا این بالاخره اشکالی که شیخ کردن اینه که اینا مرادفن. حالا ما داریم بالاخره این تعریف تمام نشد دیگه، حالا با اشکال شیخ مواجه شد. و آخرین تعریف برای حرکت که صدر المتعلهین می فرماین اقرب تعاریف به حرکت همینه، و اون تعریفیست که در کتاب تحصیل بهمنیار آمده برای حرکت، و اون عبارت است از این که حرکت یعنی استیفاء حدود بالقوه علل اتصال. استیفاء یعنی استیعاب، این موافات که در تعریف هست به معنی استیفاء، به معنی استیعاب، به معنی فراگیری. حرکت عبارت است از فراگیری جسم حدود بالقوه مسافت را، نه حدود بالفعل، علل اتصال با پیوستگی بدون انقطاع. الان یه جسمی که مثلا یه ماشینی از قم به طرف تهران حرکت میکنه، حرکت یعنی چه طبق این تعریف؟ یعنی فراگیری تمام کیلومترهای بین قم و تهران، این مسافت قم و تهران که اینا بالقوه هست. وقتی بالفعل میشه که متحرکی که ماشینه اون کیلومتر رو طی بکند و بپیماید، اون وقت این حد مسافت بالفعل میشه، والا تا اون مسافت رو طی نکنه که این حد بالفعل نمیشه. حرکت عبارت است از این که ماشینی که از قم به طرف تهران حرکت میکنه، تمام این حدود بالقوه و اجزاء بالقوه مسافت بین قم و تهران رو همه رو به نحو اتصال و پیوستگی فراگیر هست، همه رو در بر میگیره. این حدود بالقوه، چون اگر حدود بالفعل باشه که دیگه حرکت تمام شده، دیگه حرکتی نیست. اگر بنا باشه که همه این حدود رو بالفعل طی بکند این ماشین، که دیگه حرکت تمام شده، دیگه ماشین رسیده به تهران دیگه. حرکت عبارت است از استیفاء حدود بالقوه علل اتصال، و در مقابلش سکون عبارت است از انقطاع این استیفاء. مثلا اگر فرض کنید مثلا در علی آباد در کیلومتر 45 مثلا ماشین ایستاد، این دیگه سکونه دیگه، حرکت همون استیفا و فراگیری اون 45 کیلومتر مسافت بوده، دیگه حرکت قطع میشه، فراگیری قطع میشه، میشه سکون. سکونم انقطاع این موافات و استیفا هست. این حدود مسافت هم اجزاء مسافت، اینم با همین موافات و استیفا فرض میشه، و الا مسافت متصله، اتصال داره، اجزا نداره. این اجزا فرضیه، این اجزا توسط ذهن فارض فرض میشه، چون جزء لایتجزا باطله دیگه، اینجوری نیستش. قبلا گفتیم حکما قبول ندارن نظر متکلمین رو که جسم تشکیل شده باشه از اجزا لایتجزا و لا تنقسم ذات الاوزایی که کنار هم چیده شده باشن، که جسم اتصال نداشته باشه. نه، مسافت که همین جسمیه که بین قم و تهران، حالا همین جاده، همین خاک، همین سنگ، همین آسفالت، این اجزاء فرضی داره و الا در خارج پیوسته هست، اتصال هست. این حدود مسافت با همین فراگیری فرض میشه، یعنی فراگیری حرکت نسبت به کیلومتر اول حد اول، این حد اول مسافت فرض میشه، نسبت به کیلومتر دوم حد دوم، حد دوم فرض میشه و تا آخر. و الا اینجوری نیستش که در خارج مسافت حدودی داشته باشه و اجزایی داشته باشه. قبلا هم عرض کردیم چنان که حرکت اتصال داره اجزایش در ذهنه، چنان که زمان اتصال داره در خارج پیوسته هست اجزا در ذهنه، اینا همه فرضیه. خب تا اینجا هفت تعریف برای حرکت ذکر شد. نه مسافت اون مقوله‌ایه که حرکت درش واقع میشه، مقوله است. نه مسافت مقوله است، اونم فقط در عین، فقط در عین اطلاق مسافت میشه، ولا در حرکت‌های مثلا کمی و کیفی و وضعی، مثلا الان انسان نماز میخونه از وضع قیام منتقل میشه حرکت میکنه به رکوع، اینجا مسافت گفته نمیشه. نه حالا مسافت در حرکت عینی که اون مقوله عین که وقتی که حرکت درش واقع میشه خود اون مقوله میشه مسافت. حالا هفت تا تعریف تا اینجا برای حرکت ذکر شد از اول فصل. یکی خروج الشیء من القوه الى الفعل تدریجا، یکی تعریف ارسطو کمال اول لما بالقوه من حیث هو بالقوه، یکی تعریف افلاطون که تعریف کرد حرکت را به خروج از مساوات، یکی تعریف فیثاغورس که حرکت رو تعریف کرد به غیریت. ای تا اینجا چهار تا تعریف، و تعریف پنجم هم تعریفی بود که دیروز از ابن سینا در کتاب نجات نقل شد و به تفصیل توضیح داده شد که تبدل حال قاره در جسم یسیرن یسیرن علی سبیل اتجاه نحو شیء و الوصول بهی الیه. یکی هم تعریفی که گروهی از حکما اسلام اول بحث امروز، این تعریف ششم که زوال حال متحرک یا سلوک متحرک از قوه به فعل باشه، و هفتمی هم این تعریفی که در تحصیل بهمنیاره که به نظر ایشان اقرب تعاریف به حرکت هست که عبارت است از استیفاء حدود بالقوه علی الاتصال. این هفت تعریف برای حرکت، و این هفت تعریف برای حرکت توسطیه است که قبلا در اون اشکالی که فخر رازی به وجود حرکت کرد در جواب اون اشکال که بهمنیار جواب داده بود توضیح دادیم تقسیم حرکت به توسطیه و قطعیه رو، که حالا باز در فصلی هم که الان شروع میشه دوباره باز تکرار میشه. این تعاریف هفتگانه برای حرکت توسطیه بود، منتها حرکت توسطیه یه تابعی داره، یه پیروی داره که اون تابع و پیروش حرکت قطعیه است. حرکت قطعیه به دنبال حرکت توسطیه پیدا میشه که حالا ایشون میفرمایند در این فصل بعدی که فصل 11 هم هست که الان شروع میشه حرکت قطعیه رو ذکر میکنیم و توضیح میدیم. حالا من تا اینجا عبارت رو تطبیق بکنم وارد بشیم در فصل بعدی. و من تعاریفها ما ذکره رحت من حکماء الاسلام وفاقا للمتقدمین، از جمله تعاریف حرکت که ششمین تعریف میشه اون تعریفی است که ذکر کرده او را گروهی از حکمای اسلام در حالی که موافق با متقدمینن. و هو ان الحرکه زوال من حال، حرکت عبارت است از زوال متحرک از حال از صفتی او سلوکن من قوت الى فعل، سلوک متحرک از قوه به فعل. و فی الشفا ان ذلک غلط. ابن سینا در شفا فرموده این تعریف اشتباهه. چرا؟ لان نسبت الزوال و سلوک الى الحركه ليست كنسبه الجنس او ما يشبه الجنس. به خاطر این که نسبت زوال و سلوک به حرکت که معرف باشه مانند نسبت جنس که ذاتیه یا چیزی که شبیه به جنس در اعم بودن از معرف ولی ذاتی نیست، اینجوری نیست در اینجا و حال اون که قاعدتاً باید اینجوری باشه، بلکه نسبت الالفاظ مترادفت ایاها، بلکه نسبت زوال و سلوک به حرکت مانند نسبت الفاظی است که مترادف با حرکتند. چرا؟ از هاتان لفظتانه و الحرکتو وضعت اولا لاستبدال شیء فی المکان ثم نقلت الی الاحوال. زیرا این دوتا لفظ یعنی زوال و سلوک و همچنین حرکت که معرف باشه، اینا در وضع اولی معناشون استبدال شی در مکانه که مکانش عوض بشه، ثم نقلت الى الاحوال، بعدم منقولن به سوی معنای دومی که عبارت باشه از استبدال در حال که حال عوض بشه و صفت عوض بشه. مرماجی اشکال دیگری هم به زوال میکنن و اون این که زوال امر عدمی است و حرکت امر وجودیه، چون کماله کمالون اولون لما بالقوه من حیث هو بالقوه که ارسطو در تعریف حرکت گفت. و نمیشه یه امر وجودی رو، یه کمالی رو به یه امر عدمی که زوال باشه و نابودی باشه تعریف بکنیم. اینو توضیح دادم، حالا ممکن است آقایون در ذهنشون مثلا تصور بفرمایند که زوال اعم از حرکت، بالاخره ممکنه مثلا یه شیئی که در یه جایی هست این اصلا نیست و نابود بشه، نه اینکه حرکت کنه. نه، اعم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه زوال وقتی گفته میشه که یه چیزی سر جاش نباشه. همین. خب در حرکت هم متحرک دیگه سر جاش نیست، از اون مکان از اونجا منتقل میشه، مکانش تبدیل میشه. و اقرب التعاریف، نزدیکترین تعاریف به حرکت که تعریف هفتم و آخرین تعریف باشه که در تحصیل بهمنیار صفحه 420 آمده اینه که هو ان یقال، اینجوری گفته میشه در تعریف حرکت که الحرکتو هی موافات و حدود بالقوه علی الاتصال. حرکت عبارت است از استیفا و استیعاب و فراگیری حدود بالقوه مسافت، اجزاء بالقوه مسافت که هنوز متحرک طی نکرده و میخواد طی بکنه و هی این اجزاء بالقوه بالفعل بشه. فراگیری یعنی فراگیری ماشینی که حرکت میکنه از قم به تهران نسبت به 120 کیلومتری که این مسافت داره، این فراگیری رو عرض میکنم. فراگیری متحرک که ماشین باشه نسبت به این حدود مسافت که این 120 کیلومتر باشه، علل اتصال که در بینم قطعی و گسستی وجود پیدا نکنه، گسستی در کار نباشه، ماشین وای نسته و الا اگر یه جا وایستاد دیگه اونجا حرکت تمام میشه و دوباره باز یه حرکت دیگری آغاز میشه. و سکونو هو ان تنقطع هذه الموافاتو، سکونم در مقابل حرکت اینه که این استیفا و فراگیری متحرک نسبت به حدود بالقوه مسافت قطع بشه. در تحصیل به جای و سکون و فان سکون داره که تعلیل میشه، تعلیل برای تعریف که چرا حرکت اونه، فان سکونه به خاطر اینکه سکون که در مقابل حرکت عبارت است از این که این استیفا و فراگیری قطع بشه. و تلک الحدود و تفتر از و بالموافات. تلک الحدود همین حدود بالقوه اشاره به اون، این حدود مسافت و اجزاء مسافت که گفته شد اینا فرضیه، اینا در خارج که مسافت متصله به خاطر بطلان جزء لایتجزا، در خارج مسافت جسم متصله به قول شیخ در دانشنامه علائی، جسم در حد ذات پیوسته است و اگر گسسته بودی قابل ابعاد نبودی. این اجزا فرضیه و فرض میشن با همون موافات، با همون استیعاب متحرک و فراگیری که متحرک نسبت به این حدود و اجزا داره. یعنی مثلا فراگیری متحرک که ماشین باشه نسبت به کیلومتر اول، اینجا کیلومتر اول فرض میشه که یه حد مسافته، نسبت به کیلومتر دوم، کیلومتر دوم فرض میشه. و الا در خارج اینجوری نیست که اینها جدای از هم باشن، کیلومتر اول و دوم و سوم تا کیلومتر 120 اینا پیوسته هستن و متصل هستن. خب ول حرکت و علا هاذا النحو، حرکت به این نحو که تعریف شد حالا به تعریف هفتم و قبلش هم به شش تا دیگه تعریف که حرکت توسطیه باشه، یتبعها وجود الحرکت به معنی القطع، تابع این حرکت توسطیه که این تعاریف هفتگانه براش ذکر شد حرکت به معنی قطع، یعنی به دنبال حرکت توسطیه حرکت قطعیه میاد. التی سنذکرها، اون حرکت قطعیه‌ای که الان در این فصل 11 ذکرش میکنیم. خب در فصل 11 که راجع به تحقیق نحوه وجود حرکت، فصل قبلی فصل 10 راجع به تعریف حرکت بود و این فصل راجع به وجود حرکت. در ابتدای فصل یه عبارتی نزدیک به دو صفحه ایشون از طبیعیات شفا تقسیم همین حرکت را به حرکت توسطیه و حرکت قطعیه ذکر می کنن. خب شیخ به عنوان رئیس حکمای مشائین اسلامیین، اینها همونطور که قبلا هم گفته شد حرکت قطعیه رو در خارج موجود نمی دانند، معتقدن اون حرکتی که در خارج موجوده حرکت توسطیه است که هفتم تعریف براش شد، این وجود داره در خارج، اما حرکت قطعیه در ذهن موجوده، در خارج وجود نداره. نظر شیخ و مشهور این. خب همین رو ایشون از ابن سینا از طبیعیات شفا نقل میکنن دو صفحه، ولی بعد هفت تا اشکال به شیخ میکنن، چون نظر صدر متعلین چنان که در جواب اشکال فخر رازی گذشت در همین فصل 10، نظر ایشان اینه که نه، حرکت قطعیه هم در خارج موجوده. حالا فعلا پس ذهنیت با ذهنیت حکمت مشهور باشه، حکمت مشا. شیخ در این عبارت حرکت رو دو قسم میکنه، اول حرکت قطعیه رو بیان میکنه، بعدم حرکت توسطیه. میفرماید که حرکت قطعیه یه امری است متصل بین مبدأ و منتها و معقوله، یعنی متصوره، یعنی موجود در ذهن، وجود خارجی نداره. یه امر متصل بین مبدأ و منتها که معقول هم هست، این تعریف حرکت قطعی است و این حرکت قطعی وجود خارجی نداره. چرا؟ همونطور که قبلا هم عرض کردیم، حرکت قطعیه همونطور که از اسمش پیداست، قطع یعنی پیمودن، حرکت قطعیه یعنی پیمودن ماشین این مسافت بین قم و تهران را، مثلا بین مبدا و مقصد حرکت که قم و تهران باشه از باب مثال. یعنی چی؟ یعنی این ماشین کیلومتر اول رو بپیماید، کیلومتر دوم رو بپیماید، همینجوری تا 120 کیلومتر. این میشه حرکت قطعیه که حالا اون امر متصل بین مبدا و منتها که معقوله، اونو بعد به معناش میرسی. خب ببینید، این حرکت قطعیه که عبارت است از پیمودن ماشین مسافت بین قم و تهران را، این وجود خارجی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که ماشین مسافت بین قم و تهران را پیمود، دیگه حرکتی نیست. لذا این حرکت قطعیه که پیمودن متحرک باشه مسافت بین مبدا و منتها را، این وجود خارجی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که تمام این حرکت تحقق پیدا کرد در خارج، تمام میشه، یعنی دیگه حرکتی نیست. بنابراین این حرکت وجود خارجی نداره. چرا این حرکت یعنی پیمودن ماشین مسافت قم و تهران را، وقتی ماشین این مسافت رو پیمود، تمام میشه؟ به خاطر این که راه و رسم وجود این حرکت در خارج اینه که یه جزئی در خارج موجود میشه، معدوم میشه، به دنبالش جزء بعدی موجود میشه، باز معدوم میشه. یعنی ماشین کیلومتر اول مسافت رو طی میکنه، این حرکت کیلومتر اول وجود پیدا میکنه، ولی وقتی که رسید به کیلومتر دوم، این معدوم میشه، دوباره باز حرکت کیلومتر دوم موجود میشه، باز این معدوم میشه تا آخر. دیگه وقتی آخر شد، یعنی کیلومتر 120 رو پیمود، دیگه هیچی در خارج نیست. پس بنابراین این حرکت قطعیه وجود خارجی نداره. ولیکن هنگامی که این ماشین کیلومتر اول رو پیمود، صورت این حرکت کیلومتر اول در ذهن پیدا میشه و هنوز این حرکت کیلومتر اول معدوم نشده، یعنی در ذهن، در خارج که معدوم میشه، صورت حرکت کیلومتر دوم میاد پشت سرش در ذهن، و همینجور تا حرکت کیلومتر 120. این امر متصل معقول بین مبدأ و منتهی، یعنی وقت بعد همین جوری این صورت حرکت‌های کیلومترها پیوسته، همین جوری هی یه صورت حرکت کیلومتر بعدی میاد بهش میچسبه، همین جوری پیوسته یعنی متصلن این صورت‌ها پیدا میشن تا نهایتاً یک امر متصل، یعنی ذهن اینا رو یه چیز میبینه، یه حرکت میبینه، همه رو، تمام این صورت حرکت کیلومترها رو یه حرکت میبینه، یعنی حرکت همون ماشینی که داره مسافت بین قم و تهران رو میپیماید. لذا حرکت قطعیه در ذهن موجوده و یک امر متصل معقول بین مبدأ و منتهاست. و این هیچ حصول قائمی در خارج نداره، وجود قائمی یعنی یه وجودی که در خارج ایستاده باشه، نه یه وجود ایستاده و ایستا قائم در خارج نداره. چرا؟ چون در خارج تا حرکت حد اول و کیلومتر اول موجود شد معدوم میشه، باز حرکت کیلومتر دوم موجود میشه باز اون معدوم میشه. لذا این حرکت قطعیه هیچ وجود قائمی و ایستایی که یه وجودی از این حرکت در خارج بیسته، چنین وجودی نداره. این وجودش فقط معقوله. در ذهن ما میتونیم حرکت قطعیه رو به عنوان یه شیء واحد، به عنوان یه حرکت از قم تا تهران، این رو فقط در ذهن، اونم با پیوسته شدن صورت حرکت حدود مسافت، کیلومترهای مسافت که اینا هی به دنبال هم میچسبن به هم، به این صورت ما میتونیم حرکت قطعیه رو، وجودش رو در ذهن سراغ بگیریم و دنبال آدرس وجودش در ذهن بگردیم، و الا نمیشه در خارج سراغ آدرس وجود حرکت قطعیه گشت. چی؟ حالا دیگه شما باز اگر میخواد جواب صدرالمتعلقین رو بدین، اونا حال بعدن قبلا هم ایشون فرمودن. چرا دیگه؟ چرا؟ این صور این 120 صورت الان در ذهنه. ماشین کیلومتر اول رو حرکت کرد، کیلومتر دوم، سوم، 120. اینها رو ذهن به این صورت که همه یه حرکته، همه حرکت همین ماشین از قم به تهران اینجوری میبینه، ولذا یه حرکت قطعیه در ذهن شناسایی میشه، ولی در خارج نه، وجودی نداره. این حالا حرکت قطعیه. حرکت توسطیه، هر کدام از اون تعاریف هفتگانه رو میتونیم براش بگیم. حرکت توسطیه عبارت است از کون المتحرکه متوسطاً بین المبدأ والمنتهی. حرکت توسطیه یعنی توسط المتحرک بین المبدأ والمنتهی، یعنی این که در این زمان حرکت که مثلا اگر 120 دقیقه باشه حرکت ماشین از قم به تهران، هر کیلومتری مثلا یه دقیقه، کون المتحرکه متوسطاً ابداً، ابداً یعنی در همین 120 دقیقه زمان حرکت، این که ماشین در این 120 دقیقه وسط جاده است، وسط قم و تهرانه، بین قم و تهرانه، این میشه حرکت توسطی. یا به تعبیر دیگر کون المتحرک به حیث که در هر آنی در حدی از مسافت باشه که در آن قبل در اون حد نبود و در آن بعدم در اون حد نخواهد بود. باز این تعریف حرکت توسطی است. ببینید مثلا یه وقت متحرک توی در دقیقه اول در کیلومتر اوله که در دقیقه قبلش نبود، در دقیقه بعدم نخواهد بود. باز در دقیقه دوم باز همینجور متحرک در کیلومتر دومه که در دقیقه اول نبود، در دقیقه سوم هم نخواهد بود و هاکزا. این حرکت توسطی است. نمی کنه، چون ثابته الان داریم میگیم. این حرکت توسطی خصوصیاتی داره. حرکت توسطی اولا که موجوده در خارج، برخلاف حرکت قطعیه. یعنی واقعا در خارج ماشین در این 120 دقیقه زمان حرکت وسط جاده قم و تهران، حالا وسط از همون کیلومتر اول بگیرید تا کیلومتر 120، پس موجود. ثانیاً مستمر استمرار داره، متقضی نیست، تمام نمیشه. ببینید حرکت قطعیه متقضیه، میاد و میره. تقضی به معنی رفتن، تعطی و تقضی داره، رفت و آمد داره، این رفت و آمد نداره. در تمام این 120 دقیقه از دقیقه اول بگیر تا دقیقه 120 این ماشین وسط مستمرن و ابداً این وسط جاده است، وسط جاده قم و تهران، پس بنابراین مستمره، متقضی نیست. ثالثاً ثابته، متغیر نیست. شما در هر لحظه‌ای که نگاه بکنید، یعنی از دقیقه اول تا دقیقه 120، این تغییر نمی‌کنه. برخلاف حرکت قطعیه تغییر می‌کنه، ماشین در دقیقه اول در کیلومتر اوله، بعد دیگه در دقیقه دوم اونجا نیست، دیگه تغییر می‌کنه در کیلومتر دومه، باز در دقیقه سوم در کیلومتر سومه تغییر می‌کنه. اما این کون المتحرک وسط، وسطن بین المبدأ و المنتهی تغییر نمی‌کنه. شما در هر حد مسافت، در هر لحظه زمان حرکت، این ماشین همین وسط جاده است. که عرض کردم استاد رضوان الله تعالی علی از این حرکت توسطی تعبیر می‌فرمودند به لغزندگی متحرک، حالت لغزندگی. حالت لغزندگی ماشین این دیگه تغییر نمی‌کنه، در طول این 120 دقیقه ثابت. خب اینم ویژگی‌های حرکت توسطیه. مطلب دیگری که در عبارت شیخ اینه که اصل حرکت همین حرکت توسطی است. چرا اصل حرکت اینه؟ منتها این اصل یه تبعی هم داره، یه فرعی هم داره، یه دنباله ای هم داره که دنبالش حرکت قطعی است. لذا هیچ وقت حرکت توسطی بدون حرکت قطعی نمیشه، منتها حرکت قطعی تبعشه. اصل حرکت، حرکت یعنی حرکت توسطیه. چرا حرکت قطعیه اصل حرکت نباشه، یعنی حرکت اصلی نباشه، حرکت تابعیه؟ چرا؟ به خاطری که اگر بنا باشه حرکت قطعیه اصل حرکت باشه و حرکت اصلی باشه، خب حرکت قطعیه اینه که ماشین در کیلومتر اول حرکت کنه، اینه دیگه حرکت قطعیه. خب اگر این اصل حرکت باشه، لازمش اینه که دیگه در دقیقه دوم دیگه متحرک نباشه، چون شما گفتی اصل حرکت همون حرکت قطعیه است. یعنی الان که ماشین داره کیلومتر اول رو میپیمایه، این حرکته. خب اگه این حرکته، وقتی به کیلومتر دوم رسید دیگه، پس بنابراین ماشین باید ساکن باشه، و حالا که هنوز ماشین متحرکه. پس معلوم میشه اصل حرکت همون حرکت توسطیه است، یعنی همون کون المتحرک وسطن بین المبدأ و المنتهی که در همه کیلومترها هست، در همه حدود مسافت است. لذا قبلا هم عرض کردم معروفه که میگن حرکت توسطیه هم در تمام زمان حرکت هست و هم در اجزا، در تک تک اجزای زمان حرکت، هم در تمام مسافت حرکت هست، مسافتی که متحرک حرکت میکنه، و هم در اجزا و حدودش، در تک تک اجزا و حدودش. یه تکمله یه عبارت شیخ داره، چون دیگه وقت نیست، اون باقی میمونه انشالله فردا. الفصل الهادی عشر فی تحقیق القول فی نحو وجود الحرکه، فصل 11 هم تحقیق در با تحقیق سخن درباره نحوه وجود حرکت. قال الشیخ فی الشفا ابن سینا در طبیعیات شفا صفحه 83 تا 85 اینجوری فرموده: الحرکت و اسم لمعنیینه، حرکت اسم است برای دو معنا. الاول که میخواد حرکت قطعیه رو بگه، الامر المتصل المعقول للمتحرکه من المبدع الى المنتهى. حرکت اولی عبارت است از امر متصل معقول و موجود در ذهن برای متحرک از مبدع تا منتهى، و ذالک مما لا حصول له فی الاعیان. این حرکت قطعیه وجودی در خارج نداره، یا لا طبق نظر شیخ و مشهور. چرا؟ لأن المتحرک مادام لم یصل الى المنتهى فالحرکت لم توجد به تمامها. چرا وجود نداره در خارج؟ چون متحرک به حرکت قطعیه مادامی که به مقصد نرسیده حرکت همش موجود نشد، و اذا وجدت فقد انقطع و بطل. وقتی هم که حرکت تمامش موجود میشه که دیگه قطع میشه و باطل میشه، دیگه ساکن میشه دیگه، پس بنابراین وجود نداره در خارج. فاذن لا وجود له فی الاعیان اصلا بل فی الذهن. پس حرکت قطعیه در این هنگام وجودی در خارج اصلا نداره، بلکه در ذهن موجوده. سر این که در ذهن موجوده اینه، و ذالکه که چرا در ذهن موجوده، لان المتحرکه یستند الى المکان الذی ترکه و الى المکان الذی ادرکه. متحرک استناد پیدا میکنه به مکانی که ترکش کرده که حد اول مسافت باشه، و همچنین به مکانی که میپیمایه اون رو که حد دوم مسافت باشه. فاذا ارتسمت صورت کونه فی المکان الاول فی الخیال ثم قبل زوالها عن الخیال ارتسمت صورت کونه فی المکان الثانی فقد اجتمعت صورتان فی الخیال. به خاطر اینکه فاذا ارتسمت، پس هنگامی که رسم شد صورت بودن متحرک در مکان اول، حد اول مسافت در ذهن، سپس قبل از آنی که این صورت زائل بشه از خیال رسم شد صورت بودن متحرک در حد دوم مسافت، و همینطور پس جمع میشه این تو تا صورت در خیال و ذهن. فهین ازن یشعر الذهن به ان صورتین معن علا انهما شیء واحد. در این هنگامی که دو تا صورت در ذهن جمعه، ذهن ادراک میکنه این معنا را که این دو تا صورت با هم، اینها دو تا صورت یه چیزه، صورت یه حرکته، همون حرکت قطعیه ماشین از قم به تهران. و اما فی الخارج فلا یکون لها فی الوجود حصول قائم کما فی الذهن. اما در خارج برای این حرکت قطعیه در وجود خارجی حصول قائمی نیست. همین قائم رو در اشکال سوم بعدن صدر المتعلین به گردن شیخ میذارن که این قائم که میگه یعنی قار، یعنی وجود قار نداره در خارج، وجود آرام، و الا وجود ناآرام داره در خارج حرکت قطعیه، که نظر خود صدر المتعلینه که قبلا گفته شد در جواب بهمنیار، دوباره حالا در جواب شیخ هم گفته خواهد شد، و اینو به گردن شیخ سر همین کلمه خواهند گذاشت در اشکال سوم. کما فی الذهن، چنان که در ذهن یه وجود قائم ایستاده ایستایی داره حرکت قطعیه. چرا در خارج حصول قائمی نداره؟ از طرفان لا یحصل فیه مل متحرک و فی الوجود، زیرا دو طرف که مبدع و منتها باشن، در این مبدع و منتها که متحرک به حرکت قطعیه که وجود نداره، چون در مبدأ که هنوز حرکت نکرده، در منتهام که حرکت تموم شد، پس در دو طرف که متحرک به حرکت قطعیه، یعنی حرکت قطعیه وجود نداره. ولل حالت التی بینهما لها وجود قائمون، و نه هم حالتی که بین دو طرف هست برای حرکت قطعیه وجود قائمی است. چرا؟ به خاطری که هر جزش که موجود میشه باز معدوم میشه، دوباره باز جزء بعدی که موجود میشه باز معدوم میشه. پس وجود قائمی هم بین مبدأ و منتها نداره، نه در خود مبدأ و منتها، نه بین مبدأ و منتها. خب این حرکت قطعیه بود. از ثانی، دومی که حرکت توسطیه باشه، و هو الامر الوجودی فی الخارج، حرکت توسطیه امر وجودی در خارج چی هست؟ و هو کون الجسم متوسطا بین المبدا و المنتها، بودن متحرک است که وسط باشه بین مبدا و منتها. به حیث و کل حد فرز فی الوسط لا یکون قبله ولا بعده فیه، به جوری که هر حدی از حدود مسافت که فرض بشه در وسط مسافت متحرک، لا یکون قبله ولا بعده فیه، متحرک قبل از اون حد و بعد از اون حد در اون حد نیست. همون که گفتم کون المتحرک به حیث که در هر آنی در حدی از حدود مسافت باشه که در آن قبلی در اون حد نبود و در آن بعدی هم در اون حد نخواهد بود. و هو حالتون موجودتون اولا، این کون الجسم که حرکت توسطیه باشه متوسطا بین المبدأ و المنتهى، یه حالتیه که اولا موجوده، مستمرتون، اینم ثانیه استمرار داره، متقضی نیست، اینجوری نیست که بیاد و بره، موجود بشه و معدوم بشه، مستمر مادام کون شیء متحرکن، یعنی در تمام زمان حرکت، مادامی که شیء متحرکه، یعنی در این 120 دقیقه که ماشین داره حرکت میکنه بین قم و تهران. و لیس فی هذه الحاله تغیر اصلا، اینم ثالثا، و نیست در این حالتی که حرکت توسطیه باشه تغییری اصلا، تغییر نمیکنه، ثابته، برخلاف حرکت قطعیه که تغییر میکنه. بل قد یتغیر حدود المسافت بالفرض، که عبارت باید تصحیح بشه، بل قد یتغیر حدود المسافت بالفرض، چنان که مرحوم آیت الله مطهری این تصحیح رو فرمودن در همین تعلیقه‌ای که دارن بر این عبارات، بل قد یتغیر حدود المسافت بالفرض، اونه که تغییر میکنه حدود فرضی مسافته، حدود مسافت، اجزای مسافت هم فرضیه، واقعی نیست، چون مسافت متصله به خاطر بطلان جز لایتجزا. خب این لکن لیس المتحرک که بنده اینجور تعبیر کردم در توضیح خارج، که عرض کردم اصل حرکت همین حرکت توسطی است، اینو با این عبارت شیخ می فرماد، لکن لیس المتحرک و متحرکن لأنه فی حد معین من الوسط، بعد از چند کلمه بل لأنه متوسطن علی صفت المذکوره، یعنی این که متحرک متحرکه به خاطر حرکت قطعیه نیست، بلکه به خاطر حرکت توسطیه است، یعنی اصل حرکت، حرکت اصلی حرکت توسطیه است، لکن اینی که متحرک متحرکه به خاطر این نیست که در یک حد معینی از وسط مسافته، یعنی حرکت قطعیه که داره یه حد معینی رو مثلا کیلومتر 10 رو داره میپیمایه. چرا این اصل حرکت نیست؟ و الا لم یتکن متحرکن عند خروجی منه، و الا متحرک نباید دیگه متحرک باشه وقتی که خارج میشه از اون حد معین. پس به خاطر چی متحرکه؟ بل لأنه متوسطن علی صفت المذکوره، بلکه به خاطر این که متحرک متوسطه علی صفت المذکوره، یعنی بین المبدع و المنتها، یعنی اصل حرکت حرکت توسطی است. و تلک الحالت ثابتتون فی جمیع حدود ذلک الوسط، این حالتی که حرکت توسطیه باشه ثابت در همه اجزاء اون وسط که مسافت بین قم و تهران باشه. و هذه صفت توجد فی المتحرک و هو فی آن، این صفت که حرکت توسطیه باشه موجود در متحرک و حال اون که متحرک در یه آنی، حالا هر آنی میخواد باشه و در هر حدی میخواد باشه، فی آن و حد. چرا؟ لأنه یصح ان یقال له فی کل آن یفرض انه فی حد متوسط لا یکون قبله ولا بعده فیه. چرا حرکت توسطیه در متحرک موجوده؟ حالا متحرک در هر آن زمان حرکت میخواد باشه، در هر حد مسافت حرکت میخواد باشه، چون تعریف حرکت توسطیه برش صادقه. لأنه یصح ان یقال له، ان یقال له، چون صحیح هست که گفته بشه متحرک در هر آنی که فرض بشه، فی کل آن یفرزو، چه آن اول، دقیقه اول، چه دقیقه 120، انه فی حد متوسطه، یعنی این متحرک وسط بین مبدا و منتها است، در یه حد وسطیه بین مبدا و منتها، که لا یکون قبله ولا بعده فیه، که قبل از اون آن فرضی و بعد از اون آن فرضی فیه، در اون حد نیست، در اون حد متوسط نیست. و صلی الله علیه.